بسم الله الرحمن الرحيم. مدعامون این بود که از نور الانوار یک نور و یک ظلمت صادر نمیشه. دلیلمون این شد که نور و ظلمت با هم متفاوتند. پس اقتضای نور با اقتضای ظلمت متفاوته و اگر دوتا اقتضا متفاوتند، دوتا مقتضی ها هم متفاوتند، آنچه که مقتضی ظلمت و آنچه که مقتضی نوره دوتاست. یعنی حیثی که اقتضا میکنه ظلمت رو در فاعل با حیثی که اقتضا میکنه نور رو دو حیثه. بعد از اینکه این مطلب اثبات میشه که ما در جلسه گذشته بیانش کردیم، میپردازیم به اینکه فاعل اگر مشتمل بر این دو حیث باشه، یا این دو حیث مقدم او هستند، یا این دو حیث لازم او هستند، یا یکی مقدم یکی لازمه و تمام سه صورت محضور داره، پس این که او مشتمل بر دو حیث باشه محضور داره، و اگر مشتمل بر دو حیث نبود نمیتونه منشأ نور و ظلمت با هم باشه، بلکه یا منشأ نور تنهاست یا منشأ ظلمت تنهاست و نتیجتاً از واحد جز واحد صادر نمیشه. این کل استدلاله. حالا قسمت هایی را که جلسه گذشته گفته بودیم الان تکرار کردم، دیگه مجدد ذکر نمی کنم، فقط به دلیلش می پردازم. ایشون می فرماید که اگر دو امر مختلف بودن، مقتضی اون دو امر مختلفند. برای اثبات این مدعا ایشون بیانی داره که اون بیان رو بیان بدیهی می دونه، یعنی دیگه احتیاج برای اون بیان اثبات استدلالی نمی کنه. مدعا اینه که اگر دو چیز مختلف داشتیم، دو مقتضی لازم خواهیم داشت. دلیل اینه که اگر این دو چیز دو مقتضی نداشته باشند، یک مقتضی واحد برای هر دو باشه، این دوتا نسبت متساوی به اون مقتضی واحد پیدا بکنند، هیچ اختلافی بینشون به وجود نخواهد آمد. اگر یک مقتضی واحد با مقتضایی رو اقتضا بکنه و همون مقتضی بدون اندک تفاوتی مقتضای دیگر رو اقتضا بکنه، بین این دو مقتضا نمیتونه اختلاف باشه. دو چیزی که تساوی داره نسبتشون به مقتضی واحد، اون دو چیز نمیتونن مختلف بشن. این رو دو جوریشون بیان میکنه، یک بار به صورت کانه تامه، یک بار به صورت کانه ناقصه. یعنی یک بار این چنین میگه، اگر دو چیزی بخوان موجود بشن، مقتضی واحد بخواد این دو چیز رو موجود کنه، این دو چیز در واقع یک چیز میشن نه دو چیز، چون مقتضی واحدی که میخواد او رو ایجاد کنه اقتضایی داره و اون مقتضی وقتی میخواد موجود دیگر رو اقتضا کنه همون اقتضا رو میکنه. تفاوتی بین مقتضی نیست و نتیجتا تفاوتی بین مقتضا نخواهد اقتضا نخواهد بود و بالاخره تفاوتی بین مقتضا حاصل نمیشه. پس دو چیز اصلا تحقق پیدا نمیکنه اگر مقتضی واحد باشه. دو چیزی که نسبتشون به عاملشون واحده اصلا دو چیز نمیشن. دو چیز فرض میکنیم ولی در واقع دو چیز نیستن، چون اگر میخواستن دو تا باشن بالاخره باید یه تفاوتی بینشون میبود و این تفاوت بعد از ناحیه فاعل بهشون عطا میشد، و چون فاعل واحده ممکن نیست که تفاوت به این دو تا عطا بشه. این با فرض این که مقتضی بخواد کانه تامه دو چیز رو تحقق بده. اما اگر بخواد کانه ناقصش رو تحقق بده، یعنی دو چیز موجودن، دو تا سلام علیکم، دو تا صفت متفاوت قراره که براشون درست بشه. اگر مقتضی واحدی بخواد این دو تا صفت رو به اونها بده ممکن نیست، بلکه باید دو مقتضی هر کدوم صفتی رو عطا کنن، یک مقتضی صفت رو به این بده، مقتضی دیگه صفت مخالف رو به او بده. اگر مقتضی واحده، صفتی که به الف داده میشه با صفتی که به ب داده میشه هر دو یکیست. پس مقتضی واحد نمیتونه دو تا کانه تامه متفاوت درست کنه، مقتضی واحد نمیتونه دو تا کانه ناقصه متعدد رو جور کنه. اگر مقتضی واحد بود حتما باید کانه تامه هم واحد باشه یا کانه ناقصه باید واحد باشه. پس حالا اگر ما دیدیم که دو تا مقتضا داریم، حالا چه دو تا مقتضا که وجودشون مختلفه، چه دو تا مقتضا که کانه ناقصه یعنی صفتشون مختلفه، باید کشف کنیم که این دو مقتضا دو مقتضی داشتن نه یک مقتضی. و مدعیم هم همین بود که دو تا مقتضای مختلف دو تا مقتضی مختلف دارن، زیرا با این بیان روشن شد که اگر مقتضی مختلف نباشه مقتضا مختلف نخواهد بود، چه مقتضا کانه تامه باشه و چه کانه ناقص. این نه، مدعا با دلیل یکی نشد، چون مطلب بدیهی بود ایشون مطلب رو به صورت بدیهی مطرح کرده. یعنی این امر بدیهی است، وارونش رو اثبات کرده، این طرف رو نتیجه گرفته. یعنی مدعاش این بوده که اگر مقتضا مختلف بود مقتضی باید مختلف باشه، عکس این رو بالبداهه ثابت دیده، خود این رو از طریق عکس ثابت کرده. بداهت بله دیگه اون عرض کردم استدلال نمی کنه. رسیده بودیم به خط 15 این صفحه 305. فَإِنَّا نَعْلَمُ بَدِيهَةً اَنَّ الْأَشْيَا اِذَا تَصَابَتْ نِسْبَتَهَا اِلَى مُوجِدِهَا. موجد رو مطرح میکنه چون بحثش در کانه تامه است، یعنی اونی که کانه تامه رو افاضه میکنه. در این دو خط اول، در این خط اول ایشون کانه تامه رو مطرح میکنه، در خط دوم کانه ناقصه رو. بدیهتا میدانیم که اشیا اگر نسبتشون به موجدشون نسبت مساوی باشه، یعنی هیچ اختلاف نسبتی با موجد نداشته باشن، وجب تساوی این اشیا در جمیع مالها، در جمیع آنچه که بهشون افاده میشه. و نتیجهش این میشه که فما کانت تکون اشیا، یعنی دیگه نبوده اند که اشیا باشن. عبارت اینطوری معنا میشه، نبوده اند که اشیا باشن، یعنی دیگه اشیای محقق نمیشه. اگر همشون نسبتشون به موجودشون واحده، موجود واحد نمیتونه موجودهای متعدد درست کنه، پس اشیاء متعددی حاصل نمیشه. فما کانت تکون و اشیاء تامه هست، یعنی تحقق پیدا نمی کند اشیائی. فما کانت تکون و اشیاء، یعنی نبوده است که اشیائی حاصل بشه تحقق پیدا کنه، این چنین نبوده و نشده. تا اینجا ایشون کانه تامه رو مطرح کرد که اگر دو چیز نسبتشون به موجودشون مساوی باشه دو موجود نخواهند بود بلکه موجود واحد خواهند بود. حالا کانه ناقصه رو ذکر میکنم.
هر دو اینها تامه
هستند،
هم کانه هم تکونه؟
نه، تکونه دوم تامه، کانت اول به تکون و اشیا اکتفا کرده، بله، یعنی جانشین خبر شده تکون و اشیا.
چطور
معنی
میتونم نبوده باشه حاصل باشه اینطور؟
نبوده است که بله اشیایی تحقق پیدا کنه، یعنی این چنین اتفاق نیفتده. بله بله، یعنی این چنین اتفاقی نیفتاده که دو شی حاصل بشن بلکه یک شی حاصل شده. ولتی یعنی ول اشیاء التي، کالای ناقصه رو بیان میکنه. اشیایی که نسبتشون به علت موجبشون واحد است، نسبت واحد دارن، فلا تقتضی ان تکون لواحدها من العلت ما لیس للآخر، اقتضا ندارن که برای یکی از این اشیا از ناحیه علت چیزی حاصل بشود که لیس للآخر. اگر هر دو نسبتشون به علت موجبشون یکسانه، هر چیزی که برای یکی از این اشیا حاصل میشه برای آخر برای دیگری هم حاصل میشه. فما یکون واحد منها غیر الآخر، هیچ یکی از این دوتا غیر دیگری نمیشه، یعنی هیچ صفت متفاوتی بین این دوتا پیدا نمیشه که یکی رو غیر از دیگری قرار بده و در نتیجه دو تا شی حاصل بشن. بله، اما اینجا یک اعتراضی میشه، ایشون این اعتراض رو جواب میده. ممکنه ما این عبارتی رو که الان میخونیم جواب اعتراض مقدر بگیریم و ممکنم هستش که تأیید مطلب قرارش بدیم، هر دو امکان داره. تا اینجا ثابت شد که مقتضی واحد نمیتونه مقتضای متعدد داشته باشه. معترض میگه نفس ما در وقتی میخواد فعلی انجام بده مقتضی اون فعل میشه و واحد هم هست، پس مقتضی مقتضی واحده. با وجود این میبینیم از نفس ما که مقتضی واحده افعال گوناگون صادر میشه. شما گفتید مقتضی واحد نمیتواند مقتضاهای متعدد داشته باشه، در حالی که ما میبینیم نفس ما که واحد است و مقتضی میشود، مقتضی واحده، با وجود این افعال متعدد ازش صادر میشه، یعنی مقتضاهای متعدد صادر میشه. اینه چطوری توجیه میکنید؟ این نقضیست که بر قاعده شما وارد میشه. جوابی که ایشون میده اینه که نفس ما درسته که واحده، ولی به کمک اراده های متعدد تعدد پیدا میکنه، یعنی خود نفس واحده اما با هر اراده‌ای مقتضی میشه برای یه امری، و چون اراده ها مختلفند مقتضی ها مختلف میشن. اگرچه ذات نفس واحده ولی نفس تنهایی مقتضی نیست، با اراده مقتضی است. چون اراده ها مختلفند مقتضی ها مختلف میشن. وقتی مقتضی ها مختلف شدن مقتضا ها اختلاف پیدا میکنن و ایرادی نداره. پس در نفس ما چون اراده های مختلف از یک طرف، اقراض مختلف از طرف دیگر باعث اختلاف و باعث تعدد میشن، مقتضی در واقع متعدد میشه و وقتی مقتضی متعدد شد میتونه مقتضاهای متعدد داشته باشه. این جواب سوال مقدر که اگر مقتضی واحد نمیتواند مقتضای متعدد داشته باشد، چگونه نفس ما با اینکه مقتضی واحده مقتضای متعدد داره؟ این اشکال جوابش هم اینه که نفس ما مقتضی واحد نیست، چون با اراده ها زمینه میشه و اراده ها نفس رو مقتضی های متعدد میکنه. بله، میشه این عبارت رو معید بحث گرفت، یعنی ایشون میخواد کل بحث رو دو مرتبه تأکید کنه، تأیید کنه. اینطوری بیان میکنه، میگه نفس ما اگر اراداتش که متعددن و اگر اقراضش که متعددن ملاحظه نشند، خود نفس ملاحظه بشه که واحده، با اینکه اطرافش رو کثیر که همون ارادات و اقراضه احاطه کردن، با وجود این نمیتونه منشأ بیش از یکی بشه. نفس اگر به اون وحدتش توجه بشه، با اینکه کثرت رو دارد، فاقد کثرت نیست، با وجود این به لحاظ وحدت نمیتواند منشأ کثیر شود. فکیف به موجودی که واحد است و کثیر در اطراف او نیستند، او به طریق اولا نمیتونه منشأ کثیر بشه.
نفس هیچ واحده خدمت شما دارم که کثیر میشه، منشأ کثیر میشود.
نفس واحد، نفس واحد با ارادات متعدد و اقراض متعدد، بله، ولی نفس واحد با قطع نظر از ارادات متعدد و اقراض متعدد، یعنی نفس با یک اراده و با یک قرض فقط یک کار میکنه. پس نفس اگر به وحدتش توجه بشه، اون کسراتش ملاحظه نشه، کسراتش دخالت در کار نکنه، فقط اون واحد بخواد کار کنه، یعنی نفس واحد با اراده واحد با غرض واحد، با این که کسرات همراهش هستن منتها دخالت نمی کنن، میبینید از اون واحد صادر میشه. فکیفه به موجودی مثل خدا که اصلا کسرت همراه او نیست، او حتما باید واحد صادر کند. اگر نفسی که کثیر است به لحاظ وحدتش واحد صادر می کند، موجودی که اصلا کثیر نیست به طریق اولا واحد صادر می کند. توجه می کنید که این عبارت هم می تونه جواب سوال مقدر باشه که عرض کردم، هم می تونه تأییدی برای کل بحث باشه. منشأ تکثر اراده اون عوامل بیرونی داره که حالات بیرونی، عوامل بیرونی در ما تأثیر میذاره، ما اراده های مختلف پیدا میکنیم. منشأ اراده ما عوامل بیرونی داره، چون عوامل بیرونی هم مختلفن، ما اراده های مختلف پیدا میکنیم. گاهی مثلا هوا سرد میشه، ما اراده میکنیم که لباس بپوشیم. گاهی هوا گرم میشه، اراده میکنیم تو آب سرد بریم. دو تا کار انجام میدیم، دو تا اراده ما هم از دو عامل خارجی حاصل میشن. چون عامل خارجی متفاوت شده، دو اراده مختلف پیدا کردیم، دو کار مختلف ساده کردیم. نه، مقتضی اراده از میکنه. حالا هرچی عامل خارجی، بالاخره دخالت میکنه، ارادات ما رو متعدد میکنه. حالا اسمشو میذارید عامل خارجی، اسمشو میذارید موعد، اسمشو میذارید مقتضی، هرچی. البته عوامل خارجی موعد نیستن، همونطور که عرض کردم مقتضی هم بلکه شاید بالاتر از مقتضی، چون عوامل خارجی اینا خارج از بحثه دیگه. حالا فرمودید من عرض میکنم عوامل خارجی برای من تصور و تصدیق به وجود میارن، اونا عامل تصور و تصدیق من میشن. بعد تصور و تصدیق عامل شوق من میشه، شوق اگر تأکید بشه اراده میشه. که توجه میکنید این عامل خارجی تمام این مسیر رو برای من به وجود میاره، که من از تصور به تصدیق و بعدم به شوق، آخر سرم به اراده منتهی بشم. عامل خارجی دخالت مستقیم میکنه، موعد نیست، منتها عامل تصور منه. و تصور که شروع شد به الاخره به اراده ختم میشه. و نحنو اینما یا تکثر و افعالنا لتکثر ارادتنا در مبدأ و اقرازنا در مقصد. ما افعالمون متکثر میشه به خاطر اینکه ارادمون متکثر میشه، یا به خاطر اینکه اقرازمون متکثر میشه. هر یک از این دوتا کافی هن برای تکثر افعال. اراده اگر متکثر شد افعال متکثر میشه، اقرازم که اهدافن اگر متکثر شدن افعال متکثر میشه. هر یکی از این دوتا کافیه، منتها اینشون هر دو رو با هم ذکر کرد. و به ارادت واحده، این تیکه که الان عرض کردم دفع دخل مقدره، که ما گفتیم مقتضی واحد مقتضای واحد داره، معترض میگه نفس ما مقتضی واحده، چرا مقتضاهای متعدد داره؟ جواب اینه که مقتضی واحد نیست، اراده ها و اقراض متعدد نفس و مقتضی متعدد میکنه. از و به ارادت واحده اگرچه دنباله جوابه، ولی میتونیم همین دنباله رو معید کل بحث بگیریم. و به ارادت واحده
استنافه
و به ارادت واحدت و اعتبار واحد لا یحصل منا الا شیء واحد. ولی با یک اراده و با یک اعتبار و یک غرض، از ما که نفسی هستیم مشتمل بر کثرت، لا یحصل الا شیء واحد با تکثر جهات فینا، یعنی با اینکه جهات در ما متکثر، اگرچه این جهات متکثر در فعل ما دخالت نکرده، ولی بالاخره این جهات متکثر در ما حضور داره. با وجود این، چون ما با اراده واحد و اعتبار واحد کار شروع می کنیم، لا یحصل منا الا شیء واحد. فکیف من لا جهت فیه اصلا، یعنی من لا جهت کثرت فیه اصلا، تا چه برسد به موجودی که جهت کثرت درش اصلا نیست، یعنی خدا که اصلا جهت کثرت رو نداره. او با نداشتن جهت کثرت حتما این چنین است که لا یحصل منه الا شیء واحد.
بله، مطلب ما هست که
با این که ما یک فعل از ما خواهده نمیشود که خداوند این تاریخ اولا خواهده در نفس اصلا که گفته بگید این که انتقال کنه به این شده چون توی نفس اصلا خوش اول اشکاله نفس کار میکنه تعقل میکنه استمال پار میکنه ایواله میکنه
نه اینو عرض کردم
در خدا بایت اولا
عرض کردم که نفس با اراده واحد و با غرض واحد یک کار بیشتر انجام نمیده. بله وقتی میفرمایید من متوجه میشم.
اراده دوسته اراده بکار گفتن خودت قوای نفس تعقل میکنه.
یعنی شما با یک اراده هم تعقل میکنید هم تخیل میکنید هم میبینید.
نه یک وقت اراده من یک کار از قوای نفس اراده است بکار گفتن قوای دیگه اراده نمیکنه
با یک اراده.
نه من میگم نفس با یک اراده چه میکنه؟ چند تا کار انجام میده؟
یک اراده
اراده کار نفس اراده کار نفس نیست. کار نفس تصور تصدیق شوق اراده حاصل میشه برای نفس. حالا
درسته باید برای یک کار خارجی مثلا یا کار داخلی مثلا باطن اراده میخواد اما تعقل کردن کار گفتن قوا مثلا میخواد الان شنوایی میکنم کار میگیرم الان باید اراده کنم
بله. نه اراده میکنید منتها
انجام بدنست
اراده میکنید
مثلا در نفس بدیهی نیستن که انتقال کنن به خدا به طریق اولا که در نفس
هم
محل اول کنم.
شما اشکال که میکنید اجازه بده من جوابتون رو عرض بکنم. تمام کارهای نفس حتی شنیدن حتی دیدن با اراده انجام میگیره منتها شما توجه به این اراده ندارید. چنان سریع این اراده حاصل میشه که توجه به اراده ندارید. وقتی میخواد یک چیز رو بشنوید اراده میکنید، وقتی میخواد یک چیز رو ببینید اراده میکنید، منتها این اراده بر اثر این که سریعا انجام میگیره و حالت تقریبا حالا خود این اراده دیگه احتیاج به اراده دیگه نداره شما توجه به این اراده نمی کنی. اگر کسی ارادش سلب بشه متوجه میشه. نقل میکنم که شخصی رو دیدیم در بیمارستان که هر کار میکردن این بتونه غذا بخوره نمیخورد. بعد سوال کردن که چرا اینطور شده، میگفتن دکتر مثلا گفته که اراده ازش گرفته شده، نمیتونست اراده کنه که دهن رو باز کنه، حتی قاشق رو دیگران میابردن بالا دهنش بذارن نمیتونست، اراده نمیتونست بکنه. حالا اگر اراده نکنه دهن باز نمیشه، اگر اراده نکنه لقمه ولعیده نمیشه، اگر اراده نکنه حتی چشم نمیبینه. گاهی از اوقات خود شما توجه میکنید وقتی غافلید، یعنی ارادتون یه جاهای دیگه مصروفه، چشمتون به یه جا دوخته است اما اونجا رو نمیبینید. اگر بعد از اینکه حواستون جمع شد ازتون بپرسن چی دیدید میگه نمیدونم.
حتی اگر به اول بعد حتی اگر به اول بعد میگه اصلا ما عبادت متعدد داریم.
همینه دارم عرض میکنم دیگه.
عبادت تخیل، عبادت تخصص، عبادت خواه، عبادت افعال خارجی، یعنی عبادت متعدده.
ما همینا رو عرض کردیم، شما همینایی که ما داریم میگیم تأیید میکنید ولی به عنوان اشکال بر ما وارد میکنید. عرض کردم اگه ارادات متعدد باشه افعال متعدد صادر میشه، اما اگر اراده واحد باشه جز فعل واحد صادر نمیشه. این دیگه بدیهی، احتیاج نداره شما به خودت مراجعه بکنید. با اراده واحد کار واحد میکنید، با اراده باید کار متعدد نمی کنید. وقتی اراده تعقل می کنید فقط تعقل می کنید، وقتی اراده تخیل می کنید فقط تخیل می کنید، دوتا با هم نمیشه. مگه دوتا اراده بکنید؟ بله دو بار اراده می کنم، یه بار تخیل یه بار تعقل و خنجا می کنید. خب تا اینجا ثابت کردیم که مقتضاهای متعدد و مختلف مقتضیهای متعدد و مختلف می خواد. حالا میخوام بحث کنیم که این مقتضی‌های مختلف چه مشکلی درست میکنن. اگر در خدا حیث‌های مختلف باشه و با حیثی خدا کاری انجام بده که یعنی ظلمتی رو ایجاد کنه با حیث دیگه نوری رو ایجاد کنه چه مشکلی پیدا میشه، میخوام اینو بحث کنیم. ایشون میفرماد که این حیث‌های مختلف که هر کدوم میخوان منشأ امر مختلفی بشن سه حالت دارن. یک حالت اینه که هر دو مقدم ذات واجب تعالی باشن، یعنی جزء ذات باشن. حالت دوم اینه که هر دو لازم ذات، یعنی خارج ذات باشن، منتها لازم ذات. حالت سوم اینه که یکیشون داخل ذات باشه و مقدم باشه، دیگری خارج باشه و لازم باشه. ما غیر از این سه فرض، فرض دیگری نداریم. البته جلسه گذاشته عرض کردم سه فرض دیگه هم داریم که حالا اضافه میکنیم، اون سه فرض هم باطل میکنیم. و وقتی ما این سه فرض رو داشتیم، اگر این سه فرض رو باطل کردیم، اصل مطلب که اشتمال واجب بر دو حیث مختلف باشه باطله. اشتمال واجب بر دو حیث مختلف سه صورت داره، یا به این صورتی که این دو حیث مقدم باشن، یا به این صورتی که لازم باشن، یا به این صورتی که یکی لازم بشه یکی مقدم باشه. و ما هر سه فرض رو باطل میکنیم. اگه هر سه فرض باطل شد، اشتمال واجب تعالی بر دو حیث باطل میشه. و اگر اشتمال واجب بر دو حیث باطل شد، صدور ظلمت و نور که محتاج به دو حیث حاصل میشه. اما اینکه اگر دو حیث مقدم واجب باشن، روشنه که باطل، زیرا که لازم میاد واجب تعالی مشتمل بر دو مقدم باشه، یعنی دارای دو جز باشه و مرکب بشه. ترکیب واجب هم که به صفتش در جای خودش ثابت شده باطل. اما اگر هر دو لازم باشن، اشکال اینه که این دو تا لازم صادر از واجب تعالی، همیشه لازم شه صادر از خودشه، لازم همیشه صادر از ملزومه، لازم ماهیت هم صادر از ماهیت، لازم وجود هم صادر از وجوده، همیشه لازم هر شیء صادر از خود ملزومه. پس اگر این لازم واجب تعالی، این دو شیء، این دو حیث لازم واجب تعالی باشن، صادر از واجب تعالی، مثل دو تا فعل هست. همونطور که ما در دو تا فعل صحبت میکنیم که باید به دو حیث صادر بشن، در این دو حیث هم بحث میکنیم، میگیم باید با دو حیث صادر بشن. اگر دو حیث مختلف هم، باید با دو حیث مختلف صادر شده باشن. یعنی همونطور که نور و ظلمت رو دو تا حیث مختلف صادر میکنن، این دو حیث مختلف هم اگر داخل در ذات واجب نباشند و لازم باشن، باید با دو حیث مختلف دیگری که قبل از خودشون موجوده صادر بشن. و اون دو حیث قبلی هم باید با دو حیث قبلتر صادر بشن و هاکذا، و تسلسل میشه. برای این که تسلسل لازم نیاد، ناچار باید یه جا ما این صدور رو قطع کنیم، یعنی بگیم این دو حیث دیگه صادر نشدن. صادر نشدن یعنی جز اضافه واجبن، همونطور که خود واجب تعالی صادر شدنی نیست، این دو حیث موجود در ذاتش هم صادر شدنی نیست. اینجا که رسید ما صدور رو قطع میکنیم، دیگه احتیاجی به دو حیث قبلی نخواهیم داشت، منتها مشکل ترکیب دو مرتبه برمیگرده. پس توجه کردیم که اگر اون دو حیث رو لازم همچه بگیریم، بالاخره آخر سر باز منتهی میشیم به ترکیب. لذا ایشون میگه در هر سه حالت ترکیب لازم میاد، چه شما اون دو حیث رو مقدم ذات قرار بدین ترکیبش واضحه، چه لازم ذات قرار بدین بعد از مدتی ادامه دادن بحث بالاخره آخر سر منتهی به ترکیب میشین، و چه یکی رو مقدم قرار بدین یکی رو لازم قرار بدین، باز در اون لازم هی بحث رو ادامه میدین تا بالاخره برگردونیمش به ذات. وقتی برگردونیمش به ذات، بازم ذات مرکب میشه. پس در هر سه حال ترکیب هست. بنابراین اگر خدا مشتمل بر دو حیث باشد که به وسیله اون دو حیث نور و ظلمت رو صادر کرده باشه، یلزم که مرکب باشد، و ترکیب باطل است. پس اشتمال واجب تعالی بر دو حیث باطل است و نتیجتاً صدور نور و ظلمت از خدا باطل است، بلکه یا نور فقط صادر میشه یا ظلمت صادر میشه. و اذا کان کذلک، یعنی اگر این چنین است که دو مقتضا دو مقتضی مختلف بخواد، دو مقتضای مختلف دو مقتضی مختلف بخواهد، اگر چنین است و واجب تعالی باید با دو حیث مختلف و با دو جهت مختلف منشأ پیدایش نور و ظلمت بشه، فلا بد من جهتین فی ذاته، پس باید دو جهت در ذات نور الانوار، یعنی در ذات واجب تعالی موجود باشد. للاقتضائین المختلفین، یک جهت این اقتضا کرده باشد نور را، جهت دیگر اقتضا کرده باشد ظلمت را. و هو محال، این که واجب تعالی مشتمل بر دو جهت باشد محال است، زیرا این دو جهت اقتضا یا هر دو لازمند لهو، یعنی لنور الانوار، یا هر دو مقومن و داخل در ذات او هستن، اول واحدت و منها مقومتون و الاخرى لازمتون، یا یکی مقومه و دیگری لازمه. این سه حالت تصور میشه. و علت تقدیرات، یعنی و علت تقدیرات ثلاثه، یلزم ترکب ذات واحد حقیقی، لازم نیست که واجب تلاش واحد حقیقی مرکب بشه. هرچی ازم در بعضی فرض ها ترکیب در همون ابتدا لازم میاد، در فرض بعضی فرض ها بعد از این که بحث رو ادامه دادیم بالاخره آخسته به ترکیب ملتزم میشیم. اما علت ثانی و ثالث سوازه هون، بنابر فرض دوم که هر دو جهت مقدم واجب و داخل در ذات واجب باشن، یا یکی به تنهایی داخل در ذات باشه و جز باشه، واضحه که ترکیب لازم میاد، چون واجب تعالی مشتمل بر دو جز میشه یا مشتمل بر یک جز میشه که جز دیگرش نگفتیم، که قهرن بازم مشتمل بر دو جز خواهد شد. و اما علل اول که این دو تا جهت لازم ذات و خارج ذات باشن، جهت پیدایش ترکیب و لزوم ترکیب این است. فل عود الکلامه الى اللازمین، سخنی رو که در مورد نور و ظلمت میگفتیم که به چه حیثی صادر شدن، همین سخن رو به دو لازم برمیگردونیم که این دو لازم به چه حیثی صادر شدن. همونطور که در نور و ظلمت گفته میشه باید با دو حیث مختلف صادر بشن، در این دو لازم هم گفته میشه که باید با دو حیث مختلف صادر بشن. اینطور گفته میشه، کلام رو تفسیر میکنه، انهما انهمای تفسیری است، یعنی کلام رو تفسیر میکنه. کلامی که به لازم عود میکنه چیه؟ انهما این دو لازم لا یستران عن الواحد الحقیقی الا من جهتین مختلفتین مختلفتین الا من جهتین مختلفتین ایزن ای... یعنی همون طور که جهتین مختلفتین. خب یا همینطور ادامه میدید، این دو لازم رو به دو جهت قبلی خودش متکی میکنید، دو جهت قبلی رو به دو جهت قبلتر متکی میکنید و هاکذا. فا اما ان یتسلسل ذلک، یعنی این اتکای دو جهت به دو جهت قبل از خودش، الی غیر النهایه، که تسلسل محال است کما علم. یا ینتهی الی جهتین هما من مقدماته، یا این دو لازم رو بالاخره منتهی میکنید به دو جهتی که اون دو جهت از مقدمات ذات واجب تعالی هستن. اگر منتهی کردید به مقدمات، این دو حیث باز داخل در ذات میشن و ذات رو مرکب میکنن. پس در فرض اول هم ترکیب لازم میاد، منتها بعد از طی کردن یک مسیری. فذاته، پس لازم میاد که ذات نورالانوار، فذاته ای فذات نور الانوار، ذات واجب تعالی که واحد حقیقی است، تصیر و مرکبتن مما، یعنی حیثی که یوجب و نور و یوجب، یعنی و ما یوجب و ما یوجب، یعنی حیثی که یوجب و ظلمه، مرکب میشه از دو حیث، مما یعنی از حیثی که یوجب و نور و ما یوجب و ظلمه، یعنی حیثی که یوجب و ظلمه، مرکب از دو حیث میشه. وقد تبین لک استحالته،
مما بینجام میاد، مما یوجب نوره، بله
بله اونجا میاد، به خاطر اینکه یوجب اصل در یوجب قبله، تصویر و مرکبتن مما یوجب نور و ما یوجب ظلمه. البته احتمال داره اون کتاب ما داشته باشین، کتاب شما ما داره نداره؟ اگر هم نداشته که باید اضافه کرد، یعنی اضافه کرد، یعنی در معنا در تقریر میگیریم. فقط تبین لک استحالته، برای تو روشن شد که ترکب واجب تعالی از دو حیث محال است. لکون ذاتی بسیطتن لا ترکیب فیها به وجه ما اصلا. خب روشن مطلب. این کل استدلالی بود که ما اقامه کردیم برای اثبات این که از واجب تعالی نور و ظلمت با هم صادر نمیشه. توجه کردیم که در پایان استدلال سه تا فرض برای اشتمال واجب تعالی بر جهات جهتین آوردیم، سه تا فرض. یکی این که این دو جهت مقوم و داخل ذات باشن، یکی این که هر دو لازم و خارج ذات باشن، یکی این که یکی مقوم و داخل باشه یکی خارج باشه. اما اگر بخوام دقت بیشتر بکنیم، در واقع 6 تا فرض ما داریم که 6 تا فرض رو الان عرض میکنم، محضوراتش هم میگم دیگه، خیلی بند معطل این 6 تا فرض نمیشیم، چون وقتی که اون 3 تا فرض رو روشن کردیم اینا هم دیگه تقریبا روشنه. 3 تا فرضمون مثل همه، این که اینطور بگیم این دو حیث هر دو عین ذاتند، نه مقبل ذات، هر دو عین ذاتند. این یه فرض. فرض دوم این که هر دو مقبل ذاتند، همینی که ایشون گفت. فرض سوم این که هر دو خارج ذاتند، که در این سه فرض توجه میکنید هر دو حیث یک حکم دارن، یا هر دو عین ذاتند، یا هر دو مقبل ذاتند، یا هر دو خارج ذاتند. سه فرض دیگه هم داریم که یه جهت با جهت دیگه فرق میکنه. فرض اول این که یکی عین ذات باشه، یکی داخل ذات. فرض دوم این که یکی عین ذات باشه، یکی خارج ذات. فرض سوم این که یکی داخل ذات باشه، یکی خارج ذات. دیگه فرضش اضافه ای نداریم. سه تا فرض داریم که در اون سه فرض هر دو جهت یک دارن، سه تا فرض هم داریم که در اون سه فرض دو جهت دو که مختلف دارن. این شیشتا تمام فروضی است که تصور میشه. اگر ما این فروض متصوره رو باطل کردیم، اشتمال واجب تعالی بر جهتین مختلفتین چون خارج از این شیش فرض نیست، او هم باطل میشه.
ستای اخیره هر دو یا یکی این ذات باشید خارج، دوتا چی شد؟
یکی این ذات، یکی خارج ذات، یکی این ذات، یکی داخل ذات، یکی داخل ذات، یکی خارج ذات. اما این که هر دو عین ذات باشن، محضورش اینه که یک ذات در واقع دو ماهیت داشته باشه، چون هم جهتی که اسمش الف عین ذات شده، هم جهتی که اسمش بس عین ذات شده، یعنی تمام ذات رو الف تشکیل داده، دو مرتبه تمام ذات رو به تشکیل داده. با توجه به این که الف و به دو جهت مختلفن، پس ذات دو ماهیت مختلفه، یک ذات میشه دو ماهیت مختلف و واضح البطل. نه اونا غیر هم نیستن، نه خیر، علم و قدرت که صفات حق تعالی هستن عین همن، عین همن. ولی بله اگر غیر، اگر غیر هم، اگر غیر هم باشن فرمایش شما درست، ولی عین همن مصداقا، غیر همن مفهوما، نه حقیقتا، نه مفهوم در ما، بله در ما، بله بله عرض میکنم در ما، بله. آخه علم و قدرت ما این چنینه که فرق داره در ما، علم و قدرتمون دو چیزه. با تو ممکن مصداقشون و حقیقتشون، حقیقت چی؟ حقیقت واجب با حقیقت ممکن یکیه؟ نه، حقیقت وجودشون هم یکی نیست، حقیقت وجودشون هم یکی نه، خیر، مشترک معنوی، یعنی در مفهوم یکیه. حقیقت وجود واجب با حقیقت وجود ممکن یکی نیست. حالا اون اشکالیست که کردن و جوابیست که دادن، ما به اونا کار نداریم، اون اشکال و جواب رو مطرح نکنید. اشکال کردن، جوابش هم دادن، دیگه اون حرف خیلی طول میکشه. اون چیزی که فلاسفه قبول دارن اینه که صفات واجب تعالی مفهومن مختلفن، حقیقتن مختلف نیستن، مصداقن مختلف نیستن. حالا برای اینکه رفع تعجب شما بشه، ابن سینا در کتاب مبدأ و معاد میگه حتی مفهومن هم یکی‌اند. این خیلی عجیبه، از ابن سینا خیلی عجیبه. صدر مخالفت کرده، گفته که مفهوم قدرت با مفهوم علم در واجب تعالی دوتاست، ولی ابن سینا میگه در واجب تعالی یکیست، در ما دوتاست. نه حقیقت یکیست که همه گفتن، ابن سینا میگه مفهوم هم یکیست. اصلا تعددی بین صفات ابو علی قائل نیست، نه تعدد مفهومی، نه تعدد حقیقی، نه تعدد حقیقت با مصداق یکیه. حالا که بگیم مصداقا متعددن، چه بگیم حقیقتا متعددن، فرق نمی کنه. بله همینه، بله. ایشون دوتا صفحه بحث میکنه، اثبات میکنه این مطلب رو، خیلی محکم اثبات میکنه. اگرچه صدر رو عرض میکنه مخالفه، بقیه فلاسفه هم بسیارشون مخالفن، ولی ایشون با دو صفحه بحث مطلب رو اثبات میکنه که تقریبا سادم حرف نمیزنه. تو نیست که مثلا زود ما بگیم حرفش باطله. بله، و از در کتاب مبدأ و معاد ظاهرن فصل ششم، ظاهرن فصل ششم، دقیق الان فصلش یادم نیست. البته در بین فلاسفه معاصر هم گروهی معتقدن به حرف ابن سینا و با حرف ابن سینا خیلی از اشکالات حل میشه. درسته الان تو ذوق میزنه، یعنی آدم نمیتونه قبولش کنه، ولی خیلی از اشکالات حل میشه. ایشون هم اثبات میکنه مطلب رو ادعا نمیکنه. حالا مراجعه بکنید، دو صفحه بحث میکنه. بله، اون رو حالا گفتن دیگه در اسماء واجب تعالی، این اشکالو کردن که چطور دو مفهوم مختلف رو ما از یک مصداق واحد انتظام میکنیم. این اشکال بر ابن سینا وارد نیست، چون اصلا دو مفهوم مختلف قائل نیست، یه مفهوم واحد قائل. اشکال بر مثل صدر و امثال ذلک وارده، بر امثالیشون وارده، که اگر شما مصداق صفات رو در خدا واحد میدونید، چطوری مفاهیم مختلف رو انتظام میکنید؟ ایشون میفرماد که با حسیاتی که خودمون در نظر میگیریم، این صفات خدا رو مقایسه میکنیم با اشیاء دیگر. یک بار مقایسه میکنیم با صدور، یک بار مقایسه میکنیم با کشف. اون وقتی که مقایسه میکنیم با صدور مفهوم قدرت انتظام میکنیم، اون وقتی که مقایسه میکنیم با کشف مفهوم علم انتظام میکنیم. صفت واحد مقیسون الک متعدده که خارج از ذات واجبه. صفات واجب واحده و ما از خود صفت نمیتونیم مفهوم متعدد انتظام بکنیم. وقتی این صفت رو با مقیسون الیهای مختلفی که خارج از ذات واجبن قیاس میکنیم، تعدد پیدا میشه و ما مفهوم متعدد رو انتظام میکنیم. ولی این دیگه مربوط به واجب نیست، این مربوط به بیرون واجبه، به مربوط به مقیسون الیهاست. اینجوری جواب میدن. عرض میکنم بنابر مبنای ابن سینا که اصلا اشکال وارد نیست، ما مفهوم متعدد انتظام نمیکنیم، مفهوم واحد انتظام میکنیم. بنابر نظر دیگران اگه مفهوم متعدد انتظام میکنیم در وقتی که قیاس میکنیم، یعنی تو ذهن خودمون این کار رو انجام میدیم. ولی اگه از ذهن ما بگذرید به واقع خدا مراجعه بکنید، به اون واقعیتی که خدا داره مراجعه بکنید، اصلا مفهومات متعدد نیست، صفت واحد مفهوم واحد، اصلا مفهوم نیست، مفهوم مال ماست، مال ذهن ماست، کار ذهن ماست. پس این مطلب روشن شد که اگر دو تا جهت عین هم باشن، یلزم که یک ذات مشتمل بر دو ماهیت بشه و این واضح البطلان. اگر دو تا جهت مقوم ذات باشن، یلزم که ذات مرکب باشه، به همین بیانی که در اینجا گفتیم. اگر دو جهت خارج ذات و لازم ذات باشن، یلزم تسلسل، که اگر از تسلسل فرار کنیم دو مرتبه، این دو جهت رو باید یا عین ذات کنیم یا جزء ذات کنیم، که اگر عین ذات کنیم میشه محذور اول، اگر جزء ذات کنیم میشه محذور دوم. خب این سه صورت حکمش روشن شد که هر سه باطله. وقتی این سه صورت باطل شد، اون سه صورت بعدی هم بالاخره از همین سه صورت دارن دیگه، یا عینیت توش هست، یا جزئیت توش هست، یا خارج هست، که بالاخره همون محاذی رو تو اینجا میکشیم. به این بیان، اگر یکی عین باشد یکی جز باشد، اینجا ترکیب لازم میاد. یکی عین باشد یکی جز باشد، ترکیب لازم میاد. تحقق یک شی با دو ماهیت لازم نمیاد، چون یکی جزئه یکی عینه. ولی بالاخره وقتی لفظ جزء به کار آمد، وقتی ما جزء رو به عنوان جزئی قبول کردیم، به عنوان مقدم قبول کردیم، واجب تعالی میشه مرکب. اگر یکی خارج باشد یکی عین باشد، باز در اون خارج نقل کلام میکنیم، یا تسلسل لازم میاد یا منتهیش میکنیم، این رو عینش میکنیم یا مقدمش میکنیم. اگه عینش کردیم، اولی عین بود، دومی هم عینه، لازم نیست که یک شی دارای دو ماهیت باشه. اگر دومی رو جز کردیم، لازم نیست ترکیب. اونجایی که یکی خارج باشه یکی داخل باشه، اون خارجی رو با بیان این که تسلسل ممنوعه برمیگردونیم به داخل و باز هم ترکیب لازم میاد. توجه کردیم که در صورتی که هر دو عین باشن، لازم میاد که یک شی دارای دو ماهیت باشه. در صورتی که هر دو مقوم باشن، لازم میاد ترکیب. در صورتی که هر دو خارج باشن، لازم میاد تسلسل، و برای فرار از تسلسل لازم میاد که ما این دوتا رو یا عین قرار بدیم یا جز قرار بدیم، که اگه عین قرار دادیم محذور اول لازم میاد، اگر جز قرار دادیم محذور دوم لازم میاد. این سه صورت که هر سه در هر سهشون جهت ها یکسانن، حکمش روشن شد. اما اون سه صورت دیگه، اگر یکی عین باشد یکی داخل باشد، لازم نیست ترکب، لازم نمیاد یک شی داره دو ماهیت باشه، چون دو تا عین ما نداریم، یک عین داریم یک جز داریم، اون که جزئه ترکیب میاره. اگر یکی عین باشد یکی خارج باشد، اون خارج رو برای اینکه تسلسل لازم نیاد یا عینش میکنیم یا داخل قرارش میدیم. اگر عین قرارش دادیم لازم میاد اون اولی عین باشه، این دومی هم که خارج شد عین بشه، محضور اون اولی لازم میاد که یک شی دارای دو ماهیت بشه. اگر این رو داخل قرار دادید، یعنی این دومی رو داخل قرار دادید، باز اون ذات مرکب میشه، جزء پیدا میکنه و مرکب میشه. در صورت ششم که یکی خارج باشه یکی داخل باشه، ترکیب لازم میاد، به دلیل اینکه اون که داخله که خب یک جزه، اونی که خارجه اون رو هم شما بالاخره برای اینکه تسلسل لازم نیاد داخل قرارش میدید، وقت دوتایی میشن داخل. اگر دوتایی شدن داخل و مقدم، باز دوتایی میشن جز و باعث ترکیب میشن. فعلی ای حال اشتمال واجب بر دو جهت به یکی از این شیش وجهی که گفته شد یا به یکی از این سه وجهی که مصنف گفته تصور میشه و همه این وجوه باطلن، پس اشتمال واجب بر دو جهت مختلف باطله. اگر اشتمال واجب بر دو جهت مختلف باطله، صدور نور و ظلمت از واجب تعالی باطله. این کل استدلال اول بود. از کدام پنج تا دلیل داریم، ما فقط حتی حالا یک دلیلشو خوندیم، انشاءالله بقیهشو میذاریم برای جلسه بعد.